آن صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و بعد از ظهر بر شما خوش. نخست وزیر بریتانیا می گوید کشورش تمام اقدامات لازم را برای دستگیر کردن قاتلان امدادگر بریتانیایی انجام خواهد داد. کره شمالی یک شهروند آمریکا را به 6 سال کار اجباری محکوم کرد. و وزیر نیروی ایران می گوید شرکت‌های روسی 8 نیروگاه برق در ایران خواهند ساخت. در واکنش به انتشار ویدئوی سربریدن امدادگر بریتانیایی توسط گروه خلافت اسلامی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این کشور تمام اقدامات لازم را برای دستگیر کردن قاتلان انجام خواهد داد. آقای کامرون همچنین دستور داده است که روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه این کشور با حضور فرماندهان نظامی و رؤسای سازمان‌های امنیتی برگزار شود. انتظار می‌رود در این نشست موضوع اصلی نحوه مشارکت بریتانیا در ائتلاف جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی باشد. در واکنش دیگر نخست وزیر استرالیا تونی ابوت از اعزام 600 نفر از نیروهای نظامی این کشور همراه با 10 هواپیما به ائتلاف تشکیل شده علیه داعش خبر داده است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه هم گفته انتشار ویدئوی تازه نشان می‌دهد که چرا جامعه جهانی باید علیه گروه خلافت اسلامی بسیج شود. کره شمالی میگوید یک شهروند آمریکایی را به اتهام انجام اقدامات خصمانه علیه این کشور به 6 سال کار اجباری محکوم کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یکشنبه در بیانیه‌ای خبر داد که ماتیو میلر به دلیل ورود به این کشور با پوشش ویزای توریستی متهم به انجام اقدامات خصمانه شده و به 6 سال کار اجباری محکوم می‌شود. ماتیو میلر اردیبهشت ماه امسال پس از آنکه تقاضای پناهندگی از کره شمالی کرد بازداشت شد. کره شمالی علاوه بر آقای میلر 2 شهروند دیگر آمریکایی را نیز در زندان‌های خود دارد. وزیر نیرو در ایران از ساخته شدن 8 نیروگاه برق توسط شرکت‌های روسی در ایران خبر داد. حمید چیتچیان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت است که این نیروگاه‌ها در قالب توافق 10 میلیارد دلاری برقی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه ساخته خواهند شد. او همچنین خبر داده است که 2 واحد جدید نیروگاهی با مشارکت روس‌ها در طبس ساخته می‌شود. هفته گذشته همزمان با سفر وزیر انرژی روسیه به تهران، توافقنامه ساخت و نوسازی نیروگاه‌های برق حرارتی بین ایران و روسیه امضا شد. به گفته آقای چیتچیان وزارت نیرو از مشارکت و سرمایه گذاری شرکت‌های روسی در صنایع برقی ایران استقبال می‌کند. نزدیک به 930 نفر از شهروندان یا ساکنان فرانسه درگیر فعالیت‌های جهادی در عراق و سوریه هستند. این آمار را وزیر کشور فرانسه در گفتگویی با هفته‌نامه دیمانش ارائه داده و گفته است که در میان این افراد دست کم 60 زن هم قرار دارند. به گفته برنارد کازنو 36 نفر فرانسوی نیز تاکنون در درگیری‌های سوریه و عراق کشته شده‌اند. وزیر کشور فرانسه همچنین خبر داده است که تخمین می‌زند نزدیک به 180 نفر از افراد مقیم فرانسه پس از شرکت در درگیری‌های جهادی عراق و سوریه به فرانسه بازگشتند. و خبر دیگر این که از صبح روز یکشنبه رأی‌گیری برای انتخاب 349 عضو پارلمان سوئد آغاز شده است. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها انتظار می‌رود حزب سوسیال دموکرات سوئد بیشترین تعداد نمایندگان را به پارلمان بفرستد. دعوت می‌کنم حالا که 3 دقیقه از ساعت 3 بعد از ظهر در ایران گذشته، شنونده و همراه برنامه هفتگی دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی رات.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالیانه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در زمینه آزادی بیان و احترام به حقوق بشر در عمل کار چندانی انجام نداده و به وعده هایش عمل نکرده است. او در این گزارش نسبت به افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران هشدار داد. بازداشت روزنامه نگاران و فعالان مدنی و سیاسی، توقیف روزنامه ها و فیلترینگ وبسایت ها و شبکه های اجتماعی هم از دیگر مواردی است که بان کی مون از آنها انتقاد کرده. دبیرکل سازمان ملل در گزارش سالیانه اش گفته تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی در ایران همچنان ادامه دارد. مقام های ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید
اگر ما بخوایم نفس قانون اساسی رو مورد توجه قرار بدیم، این رئیس جمهور است که باید آزادی های مندرج در قانون اساسی رو به موقع اجرا بگذاره. خب حداقل کاری که رئیس جمهور میتونه بکنه اینه که به مامورانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، به قضاتی که حقوق مردم رو در دادگاه های انقلاب پایمال میکنن، چه به رئیس قوه قضاییه، چه به مسئولان نیروی انتظامی و دیگران حداقل میتونه تذکر بده، یا اینکه از رهبر جمهوری اسلامی که میدونید مسئولیت تنظیم روابط بین قوای سگانه رو داره بخواهد که متخلفان حقوق بشر رو تحت تعقیب قرار بده. اینها مسائلی است که متاسفانه طی یک سال گذشته مردم ایران در کارنامه آقای روحانی سراغ نکردند و اینجاست که میتونیم بگیم کارنامه آقای روحانی متاسفانه کارنامه مردودی است.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، 9 تن از دراویش گنابادی محبوس در زندانهای اوین تهران و نظام شیراز از 9 شهریور ماه در اعتراض به آنچه که نقض حقوق دراویش خواندند دست به اعتصاب قضا زدند. حمیدرضا مرادی سروستانی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسرا نوری. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی این دراویش ابراز نگرانی کرده و میگوید عدم دسترسی این افراد به امکانات پزشکی و درمانی لازم جان آنها را تهدید میکند. صدیقه خلیلی، همسر حمیدرضا مرادی، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
الان گفتن ما هیچ اعتراضی دیگه به اینکه ما رو از بند 350 آوردن برای مریضیشون و اینا اقدام نکردن، خیلی اذیت کردن. در طول زمان که تو انفرادی بودن شکنجه های زیادی شدن، تو انفرادی زیاد نگرش داشتن. به اینا گفتن ما اصلا دیگه به اینا کار نداریم، فقط باید دراویش آزاد باشن، نقض حقوق بشر نباشه برای دراویش.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از محکومیت سهیل عربی، یک شهروند تهرانی، به اعدام خبر داده که اتهامش سب النبی یا توهین به پیامبر مسلمانان از طریق نوشتن مطالبی روی صفحه فیسبوکش عنوان شده. او از حدود 10 پیش در زندان اوین به سر می‌برد و تا آخر شهریور ماه فرصت دارد تا به حکمش اعتراض کند. روح الله توانا، شهروند اهل مشهد، هم سال گذشته به همین اتهام به اعدام محکوم شد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید
از نظر ما، از نظر حقوقی و حتی قوانین حاکم کنونی ایران، این چیزی جور تفتیش عقاید نیست. کل حقوق بین المللی هم این که یک شخص با عبارتی مبهم متهم بشه و حکم اعدام بگیره به هیچ وجه در قرن 21 قابل قبول نیست.
بازداشت مجدد علی رشیدی، اقتصاددان و از اعضای جبهه ملی، اعتراضهایی را به دنبال داشت. جبهه ملی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از زندانی شدن این اقتصاددان انتقاد کرده و خواستار آزادی او شده است. علی رشیدی که در سال 91 در پی نگارش مقاله‌ای در نقد اختلاس 3000 میلیارد تومانی به 2 زندان محکوم شد، از حدود 1 پیش در بند 350 اوین به سر می‌برد. یوسف مولایی، وکیل مدافع علی رشیدی، و توضیحاتی بیشتر درباره پرونده و اتهام‌های او.
حدوداً بیش از 1 دوباره ایشون برگشتن زندان. اون چیزی که به ایشون حکم
صادر شده اینا دو تا اتهام داره، یک اتهامشون تبلیغ علیه نظام، یک اتهامشون توهین به رهبری، در مجموعشون به 2 سال محکوم شده. ایشون اتهامشون امنیتیه، اون توهین به رهبری چه میدونم قطعیه، ولی اون اتهام اول عضویت در گروه های غیرقانونی که مجموعشون جبهه ملیه.
به گزارش منابع ملی مذهبی، حسین رفیعی از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی روز دوشنبه به دادسرای اوین احضار و پس از تفهیم اتهام با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. حسین رفیعی تیر ماه سال جاری در نامه‌ای به حسن روحانی از رفتار نامناسب نیروهای امنیتی هنگام تفتیش منزلش انتقاد کرده بود. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در این باره بیشتر میگوید.
دارن یک فشار جدیدی میارن، تهدید میکنن به شکل مستقیم و غیر مستقیم ملی مذهبی ها و البته کنشگران سیاسی دیگر رو که به تعبیری دست از پا خطا نکنن و این شمشیرهای داموکلس آمیخته شده بر فراز سر کنشگران سیاسی مدنی، کسانی که در جوامع دموکراتیک قدر میدیدند اما متاسفانه در ایران دارن بیهوده و بلا موضوع تهدید میشن، اون هم در وضعیتی که کشور بعد از انتخابات 92 به سر میبره و نه بعد از انتخابات 88.
سازمان عفو بین الملل از مقامهای ایران خواستار آزادی فوری قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی از زندان شد. قنچه قوامی فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاهی در لندن است که اسفند ماه سال 92 به ایران بازگشت و 30 خرداد ماه در روز مسابقه والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت شد. او پس از ساعتی آزاد شد اما روز 9 تیر ماه مجدداً بازداشت شد و از آن زمان تا کنون به اتهامی نامعلوم در زندان اوین نگهداری می شود. نیما قوامی، برادر قنچه قوامی، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
بالاخره مسئولان مثلا پیغام ما رو بشنون دیگه و مثلا یه کاری انجام بدن این سر بهتر رسیدی کنن به پرونده. مثلا که آقای روحانی گفته بودن که خانوما میتونن برن استادیوم و حالا این قنچه مثلا گرفتنش اینا خیلی در تضاد این حرفا با اتفاقی واسه قنچه افتاده.
آرش صادقی فعال سیاسی منتقد به همراه همسرش گلرخ ایرایی هفته پیش بازداشت شد. دو تن از نزدیکان او در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده و گفتند نوید کامرانی و آرش موسیوند، دو تن از دوستان آرش صادقی، هم 15 شهریور ماه بازداشت شدند. از وضعیت و اتهام این بازداشت شدگان خبری در دست نیست. به گزارش منابع کارگری، رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، هفته پیش تحت عمل جراحی مهره‌های کمر قرار گرفت. او حدود 2 سال پیش هم تحت عمل جراحی مهره‌های گردن قرار گرفته بود و به گفته خانواده‌اش شرایط زندان برای وضعیت جسمی او مناسب نیست. این فعال کارگری به اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می کند، محمد تسلیمی، حمیدرضا برهانی و زینب اکبری، 3 نوکیش مسیحی، 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی در اصفهان بازداشت شدند و از وضعیتشان خبری در دست نیست. مهدی وزیری و امیر کیان هم 2 نوکیش مسیحی دیگرند که حدود 3 هفته پیش توسط ماموران امنیتی در یک کلیسای خانگی در تهران بازداشت و به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند و وضعیت پرونده و اتهامشان همچنان نامعلوم است. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
بعد از اینکه دستگیر میشن، اتهاماتی که بهشون معمولا زده میشه جنبه امنیتی پیدا میکنه، چون به هر حال اگرچه این افراد رو به خاطر دلایل عقیدتی و فعالیت‌های کلیساییشون چه در کلیساهای رسمی چه در کلیساهای خانگی بازداشت میکنند، اما برای اینکه توجیه قانونی هم براش پیدا میکنند، بر اساس قانون مجازات اسلامی اتهامات امنیتی بهشون وارد میشه که اقدام علیه امنیت ملی با شرکت و یا تأسیس کلیساهای خانگی از جمله اونهاست.
ما من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هر شهر دنیا که بارون بیاد، خیابونی گم میشه تو بغض و درد. تو بارون مگه میشه عاشق نشد؟ تو بارون مگه میشه گریه نکرد؟ مگه میشه بارون بباره ولی دل هیچکی واسه کسی تنگ نشه؟ چه زخم عمیقی توی کوچه هاست که بارون یه شهر رو به خون میکشه. تو هر جای دنیا یه عاشق داره، با گریه تو بارون ادب میزنه. خیابونا این قصه رو میدونن، رسیدن سر آغاز دل کندنه. هنوز تنهایی سهم هر عاشقه، چه قانون تلخی داره زندگی. با یه باقی که عاشق گمچه هاست، چجوری میخوای از زمستون بگی؟
کامپیوتر البته موجود باهوشیه و خیلی کارا ازش برمیاد، اما هیچ میدونستید که کامپیوتر شما میتونه در مصرف برق هم صرفه‌جویی کنه؟ در محیط ویندوز کافیه که روی دکمه استارت کلیک کنید، کنترل پنل رو انتخاب کنید و برید سراغ پاور آپشنز. اونجا میتونید خیلی راحت تنظیم کنید که مثلا اگر مدتی پای کامپیوتر نبودید و فراموش کردید که خودتون خاموشش کنید، اول مانیتور بعد از چند دقیقه خود به خود خاموش بشه و بعد هم سیستم دست کم به حالت استند بای در بیاد و جلوی مصرف زیاد از حد انرژی رو بگیره. و طبق معمول اینجور راهنمایی ها هم براتون از نظر مادی مقرون به صرفه است و هم به محیط زیست کمک میکنید.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر بودید. خوش قدم نام این ترانه است با صدای امید. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر شهریور ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خوشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
چه بیغ